برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید. رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
سلام به شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر. امروز 8 نوامبر 2010 برابر با 17 آبان، من سوسن علمی در این برنامه با شما همراهی خواهم کرد. صدای ما رو از رادیو یک دنیای بهتر میشنوید، صدای کمونیسم کارگری. این برنامه هر شب ساعت 9 به وقت ایران و تهران از کانال رادیو یک دنیای بهتر پخش می شود. به صدای کمونیسم کارگری، صدای کارگران کمونیست، صدای آزادی خواهی و برابری طلبی زنان و نسل جدید، صدای متعهد به حقیقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سیاسی، صدای مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و ایجاد یک جامعه آزاد و خوشبخت سوسیالیستی گوش کنید و شنیدن آن را به دوستانتان توصیه کنید. در برنامه امروز ابتدا تعدادی از اخبار کارگری رو برای شما خواهم خوند و بعد از اون مصاحبه خواهیم داشت با سیاوش دانشور، عضو هیئت رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری. اخباری که به دست ما رسیده اعتصاب کارگران پالایشگاه‌های اصلویه هست که سه‌شنبه 10 آبان حدود 1000 نفر از کارگران در فازهای مختلف پالایشگاه گاز اصلویه دست به اعتصاب زدند. دلیل اعتصاب عقب افتادن 4 ماه دستمزد کارگران و همینطور تعطیلی پروژه و اخراج دست جمعی 1000 کارگر. در این اعتصاب تعدادی از کارگران به جرم اغتشاش دستگیر شدند. کارگران در داخل سایت اعتصاب و اعتراض کرده بودند و کارگرانی هم از خارج سایت برای پیوستن به اعتراضات اونها اقدام کرده بودند که با نیروهای امنیتی مواجه شدند. تحسن کارگران نساجی قائم شهر رو داشتیم در 13 آبان که 750 تن از کارگران نساجی مازندران پیش از ظهر روز پنجشنبه 13 آبان در مقابل فرمانداری قائم شهر تحسن کردند و خواستار دریافت حقوق معوقه 9 ماهه خود بودند. از آذر سال گذشته 4 ماه عیدی و پاداش رو دریافت نکرده بودند و 3 ماه جاری نیز حقوق دریافت نکردند. کارگران عنوان میکنن که حتی از سیر کردن شکم فرزندان خود نیز عاجز هستند. طی چند روز گذشته 10 نفر از کارگران ساختمان نصب پالایشگاه آبادان و همچنین کارگران سازمان فضای سبز شهرداری آبادان در اعتراض به ماها حقوق معوقه خودشون دست به اعتصاب و تجمع زدند در مقابل شهرداری و در نتیجه گروهی از اونها نیز اخراج شدند. مأمورین وزارت اطلاعات روز 12 آبان غلامرضا غلامحسینی و سعید ترابیان دو فعال سندیکایی رو در یکی از خیابان‌های کرج رو بودند و به سلول‌های انفرادی بند سپاه زندان گوهردشت کرج منتقل کردند. همینطور که می‌بینید اخبار اعتراضات و اعتصابات کارگری زیاد این روزها به گوش می‌رسه و ما مصاحبه‌ای رو داریم با سیاوش دانشور، عضو هیئت رهبری حزب اتحاد کمونیست کارگری که توجه شما رو به اون جلب میکنم.
سیصد گل سرخ یک گل نصرانی ما را ز سر بریده میترسانی. ما گر ز سر بریده میترسیدیم در محفل عاشقان نمی رقصیدیم.
در محفل عاشقان خوشا رقصیدن، دامن ز بساط عافیت برچیدن، در دست سر بریده خود بردن، در یک یک کوچه کوچه ها گردیدن. 300 گل سرخ یک گل نصرانی ما را ز سر بریده میترسانی. ما گر ز سر بریده میترسیدی در محفل عاشقان نمیرقصیدی. که نگاه می کنم خونین است، از خون پرنده ای گلی رنگین است. در ماتم گل پرنده می موید، گل از داغ دل پرنده داغ آجین است. فانوس هزار شعله اما در باد می سوزد و سرخوش است و چین و چین است. یعنی که به عشق و موی خود گم نکنی، از عشق خران چه می رسد شیرین است.
سیصد گل سرخ یک گل نسرانی ما راز سر بریده می ترسانی، ما گرز سر بریده می ترسیدی، در محفل عاشقان نمی رقصیدی،
عاشقان نمی رقصیدی. در آتش و خون پرنده پر خواهد زد، بر بام بلند خانه پر خواهد زد. امشب که دوباره ماه بالا آمد، می آید و بال پشت در خواهد زد. یک ساقه سبز در دلم خواهد کاشت، مهتاب بر آن شبنم تر خواهد زد. صد جنگل صبح در هوا می شکفت، خورشید به شاخه ها شرر خواهد زد.
سیصد گل سرخ یک گل نسرانی ما راز سر بریده می ترسانی، ما گرز سر بریده می ترسیدی، در محفل عاشقان نمی رقصیدی،
عاشقان نمی رقصیدی.
شنوندگان عزیز، سیاوش دانشور عضو هیئت رهبری حزب اتحاد کمونیست کارگری روی خط داریم. سلام میکنم سیاوش.
سلام سیادم، خسته نباشین، شب شما بخیر.
مرسی، شب شما هم بخیر. سیاوش دانشور، این روزها شاهد اعتصابات و اعتراضات کارگری با وسعت بسیار زیادی در ایران هستیم و این اعتصابات علارغم سرکوب و بازداشتی که حتی به دنبال داشته و اخراج کارگران باز هم ادامه داره. سیاست شما به عنوان یک جریان کمونیستی، به عنوان یک حزب کمونیست در رابطه چی هست؟
ما همیشه در مورد برحال برای کسب حقوق کارگری، عقب نشوندن جمهوری اسلامی و کلن طبقه حاکم، سیاست عمومیمون این بوده که کارگران رو تلاش کنیم متشکل بشن، توصیه همونی بوده که متشکل بشن، کمک به تشکلشون و اینکه برای تون جامعه اعتصاب حروم اعلام شده در قوانین، ممنوع، حق تشکل وجود نداره و غیره. این هیچ اخمانه نشده که کارگرا به حال این قوانین رو دور بزنن و اعتراضشون رو بکنن و این اعتصاباتی هم که شما اشاره کردید اینقدر گسترده استش. دلیلش اینه که ورشکستگی اقتصاد جمهوری اسلامی به حدی رسیده و به چاپ به حدی رسیده که و اینکه حکومت هر کسی در یه گوشه یه کاری میکنه، کسی اصلا گوش نمیده به حرف اون یکی. اینه که تعداد زیادی این وسط قربانی شدن، بیکار میشن، 500 تا 1000 تا 1000 تا 700 نفر سیر اخراج ها ادامه داره، بیکارسازی ادامه داره، حقوقا رو نمیدن، کارگر طلب بسیاری دارن و در حالی که مثلا 4 ماه 6 ماه 8 ماه حقوق بدهکار هستن، طلبکار هستن، از کارفرما اخراجشون میکنن و این واقعیه، به یک کشمکش و تصادم منجر میشه. چه کار باید کرد تو این وضعیت؟ برخورد اساسی به این مسئله اتحاد رادیکال کارگریه، یک نوع شکل دادن و آرایش به اعتراضات کارگری که بتونه به نتیجه‌ای برسه. ما همیشه مجمع عمومی اعتراض دست جمعی کارگران هر مرکز صنعتی رو توصیه کردیم و در متن اون ایجاد شوراهای کارگری که کارگرا بتونن به طور مستقیم مستمر دخالت بکنن و نیروی اتحادشون رو بتونن بالا ببرن تا با اتکا به اون قدرت بتونن در مقابل قدرت سرکوب و به حال تلاش کارفرما بیستن، هم حقوقشون رو نقد بکنن، هم برای درجه تشکر گام بردارن، هم مقابله بکنن با این روالی که سرمایه‌دارا میخوان بحرانشون رو دوش کارگرا به حال پیاده بکنن. و این روال در جریان فعلحال، در هر جایی که کارگرا امکانشون بیشتره، امکان به معنی که هنوز در مرکز اقتصادی قدرتی دارن، میتونن تحت فشار بذارن، اعتراضات و اعتصابات بیشتره. بخشن در جاهای اعتراضات و اعتصابات هست که کارخونه او بسته شده و در یه دوراهی کارگرها قرار گرفتن و در مواردی که کلن دیگه این مسئله به فرجام رسیده، کارگرها یا بیکار شدن یا پخش شدن توی صنایع دیگه، یا اینکه بالاخره یه گوشه افتادن. منتها این اعتصابات و اعتراضات ادامه داره، برای پیروزیش هم باید به هر حال گسترده تر بشه، به درجه به هم وصل بشه، سنت واحدی رو اتخاذ بکنه، فشار یکسان و عمومی‌تر و همزمان‌تری رو به جمهوری اسلامی وارد بکنه تا بتونه به نقد کردن حقوق‌ها، به حقوق حقیقی کارگری، تشکل و بحثی که الان امروز است، به هر حال مسئله بیکاری، بیمه‌ها و غیر و غیر منجر بشه.
بله، اعتصابات خطوط هواپیمایی در فرانسه، اعتصاب دو روزه کارگران بی بی سی رو در انگلیس به دلیل اعتراض به کاهش حقوق بازنشستگی و همچنین اعتصاب کارگران مترو در انگلیس رو داشتیم. به هر صورت در اروپا هم این اعتصابات و اعتراضات کارگری رو به افزایش هست و ادامه داره. به نظر شما به چه دلیل تو کشورهای اروپایی با این وسعت شاهد هستیم این اعتصابات رو، و چرا دولت‌های اروپایی این امکانات رفاهی رو مثلا حقوق بازنشستگی، سن بازنشستگی، دست رو اینها میذارن، اینها رو کاهش میدن؟
خیلی واضح، جامعه سرمایه‌داری در دنیا با یک بحران در چند سال اخیر روبرو بوده، بحرانی که همه اشاره کردن و تصدیق دارن که شبیه بحران سال 1929 که سنگین ترین بحران اقتصادی در آمریکا بود و حتی بدتر از اون. اگه اون به هر حال از آمریکا شروع شد و به درجه جهان رو تحت تاثیر قرار داشت، این بحران امروز تا هر گوش و هر منفذ اقتصاد جامعه امروز رفته و هیچ دولت و هیچ قدرتی ازش به اصطلاح بی نصیب نمونده و موجش هم هنوز ادامه داره. اولین تأثیرات این بحران این بوده که به هر حال بخشی از سرمایه ها دور خارج بشن، تعدادی از مراکز و مؤسسات صنعتی و مالی و غیره، هم از بانک ها و بازار بورس و غیره ورشکست بشن. دولت دخالت کرده و برای جلوگیری از این مسئله سعی کرده که پولایی رو تزریق بکنه و سرپا نگه داره این لاشه متعفن سرمایه‌داری رو. این هزینه ها رو و این پولا رو اگرچه دولت از خزانه مرکزیش میده، اما جیب طبقه کارگر و خانواده کارگری در میاره. یعنی حساب میکنه که در عرض مثلا فاصله کوتاهی بتونه با تقسیم این هزینه ها و که عملا از زدن از امکانات سفره کارگر و سهم کارگر و ثروت اجتماعی سعی میکنه این هزینه رو تامین بکنه. یکیش همینطور که شما اشاره کردین، مسئله بازنشستگی، بیمه درمانی، بیمه بیکاری، از بین بردن قرارداد دست جمعی که به هر حال امنیتی رو برای کار و حقوق کارگر در حین زمانی که استخدام در بر داره، حمله به حقوق اتحادی و کلن هر چیزی که درجه از تشکل طبقه کارگر و درجه از حرمت کارگری رو به حال بیان میکنه در خوشی منعکس کننده یه دوره مبارزه و خواسته کارگری بوده، به شکلی دست آورده، اینا حمله کرده، دستمزد رو کاهش داده، دستمزد رو آورده پایین و در شرایطی که کارگر عادت دارن یا بالاخره این سنت وجود داشته که بنا به تورم هر سال دستمزد بره بالا، حالا هر چند درصد ناچیزی هم هست جواب نمیده، ولی این روال ادامه داشته. امروز نه فقط دستمزد رو منجمد کردن بلکه دارن کاهش میدن، نه فقط این بلکه تعداد مورد نیاز نیروی کار تو هر مؤسسه صنعتی یا تجاری یه بخشیشون رو بیرون میندازن، کارشون رو تقسیم میکنن رو اونای دیگه، حقوق اونا رو پایین میارن. درنچه یک فشار وسیع اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حتی ایدئولوژیکی به طبقه کارگر شروع شده طلبکار هستن تو تبلیغاتشون، میگن که خب این بحران بحران ملیه و در نتیجه همه آحاد جامعه باید شونشون رو بذارن زیر این بار و هر کدومی بخشی رو به عهده بگیرن و به این معنی توجیه میکنن تهاجم به کارگرها رو، تهاجم به خدمات اجتماعی رو، به حقوقی که تا کنون به دست اومده. و این اعتراضات ناشی از اینه، این اعتراضات در دنیا به هر دلیلی صورت میگیره، علیه هر پلتفرم و هر درجه از رفرم دست راستی صورت بگیره و به هر شکلی که شروع میشه، در اساس اینه که طبقه کارگر موضعش اینه، میگه که ما هزینه بحران سرمایه‌داری رو نمیپردازیم به این دلیل ساده که ما باعث بحران نشدیم، بحران محصول این سیستمه و خود اون سیستم باید بپردازتش. کسای این بحران رو به وجود آوردن که به هر حال اومدن این وضعیت رو ایجاد کردن، همه اشاره به بانکدارا میکنن، به سرمایه‌دارا میکنن، به بازار بورس میکنن و به سیاست اقتصادی اونا میکنن. و فراتر از اون، کارگر زمانی که سرمایه‌داری بحران داشته نداشته، رونق داشته، شاخصهای سودش بالا بوده، ترقی و به هر حال دوران فصل شکوفایی اقتصادی بوده، کارگر سهم بیشتری نداشتن تا در دوره بحران پس بدن. و در نتیجه اعتراضات یک نوع مقاومت عمومی طبقه کارگر تو کشور مختلف با توجه به شرایط مختلف و امکانات مختلفی که دارن در مقابل این تهاجم عمومی که از آمریکا تا هر گوشه دنیا و ایران علیه طبقه کارگر توسط دولت سرمایه‌داری در جریانه.
بله، ممنونم سیاوش. اجازه بدید که یه موسیقی گوش بدیم، مجددا برمیگردیم با شما هستیم.
Understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are sometimes, baby, I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions I get more than my share, but that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing that I've done. 'Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. I try so hard, so please don't let me be.
شنوندگان عزیز، سیاوش دانشفر رو روی خط داریم. سیاوش، علیرغم فشارهایی که امریکا برای محدود کردن فعالیت بخش انرژی به خصوص در ایران توسط تحریم‌ها انجام میده، اتحادیه اروپا از نهادهای مالی خودش خواسته که از معاملات مشروع با ایران حمایت کنند. و حتی گفته که اقدامات محدود کننده نباید بر واردات و صادرات نفت و گاز ایران تأثیر بذاره. آیا این مخالفت با سیاست‌های آمریکا در واقع نوعی حمایت از ایرانه یا منافع مالی در بینه و چی هستش؟ چرا این به این شکل برخورد میشه؟
منافع ایران که نه، منافع جمهوری اسلامی، چون مردم ایران بالاخره ترس سیاست جمهوری اسلامی به طرف آمریکا باشه، به طرف اروپا باشه، به هر سمتی باشه، منفعتی نمیبرن. اتحادیه اروپا کشورهایی که متشکل کننده به هر حال در بگیرنده اونه، خب در اقتصاد جهانی، در سیاست جهانی اونام روش خودشونو دارن، تردیدی توش نیست. در مسائل اساسی که امروز همه میشناسن، مثل مسئله هستی، مثل مسئله تروریسم و غیره، در اون شکل اشکال حادش، خب اینا موافق نیستن، همه یه نظر واحد دارن و همه به نوعی تلاش میکنن جمهوری اسلامی رو رام کنن یا جناهایش رو تقویت کنن که با این سیاست ها میخونه، با دنیا کنار میاد، سرشاخ نمیشه. اما در این حال در مورد اعمال سیاست های تندتر، سیاستی که جنبه مجازات داره، نظر واحدی ندارن. اگه آمریکا میشه روی تحریم اقتصادی کوبیده، خیلی از کشور اروپای غربی پشت تحریم نرفتن، فکر کردن از تحریم صرفی اونا نمی کنن. هر توجیهی داشتن، برحال شرکت هایی که باید اینا مجری کارشون باشن و سرمایه داره که باید این دولت ها برن امورشون رو رد و فتح بکنن، فکر کردن منافعشون این وسط از بین میره و سعی کردن با یه زبان دیپلماتیک دیگه حرف بزنن که در این حال توجیه بکنن منافع اقتصادیشون و تجارت با جمهوری اسلامی رو، که البته این هم در سطح محدودی بوده، در اون سطحی نیست که یه حکومت متعارف در یه کشوری که مشکل سیاسی نداره، با دنیای بیرون خودش، با بازار جهانی رابطه داره، اون سطح معاملات اقتصادی و معاملاتی که یه مقدار استراتژیک‌تر و درازمدت‌تر، قراردادهایی که داله بر دهه‌ها به اصطلاح کار اقتصادی و برنامه بلند مدت و غیره هستش، چنین قراردادی با جمهوری اسلامی وجود نداره. یک مش تجارت، قطعات به حال واسطه، کالای مصرفی و غیره هستش که تو بازار همه جا هست و اینا سعی میکنن به حال از این طریق بخشی از سودا رو به خودشون اختصاص بدن. بله، منفعت مالی در بین است و اتحادیه اروپا مادام سیاستش رو با آمریکا همجهت میکنه که مجموعا منافع مالیش دچار ضربه نشه. مضاف منافع مالی، به هر حال اینا ملاحظات سیاسی و عملی دیگه ای هم دارن. اینا همشون توی منطقه هستن، تو عراق، توی افغانستان، توی جاهایی که جمهوری اسلامی و جنبش اسلام سیاسی دستشون به اونا میرسه و چنانچه اینا زیاد پارو دومه این ور بزنن، ممکنه وقت شهرونداشون اونا بگیرن و ترسو گروه های ناشناس تروریستی و غیره بلای سرشون بیارن. اینا ملاحظاتی که به هر حال مجموعا رفتار کشور اروپایی رو با جمهوری اسلامی یه مقدار متمایز میکنه با آمریکا، ولی به هر حال اساسش همون منافع اقتصادی و اینکه نمیخوان سیاستاشون دقیقا سیاستی باشه که دنبال رو سیاست خارجی آمریکاست و نهایتاً منفعتش به هر حال به بلوک رقیبشون برسه.
در صورت این ایستادگی که حالا اتحادیه اروپا در مقابل امریکا به شکلی نشون میده، مخالفت میکنه با این نوع سیاست اون، آیا نشان از بی‌اعتبار شدن امریکا به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی در دنیا است یا نه؟
آمریکا، خب این مسئله خیلی وقت دیگه الان همه اذعان میکنن، آمریکا روشن برای احیای ابرقدرتیش امروز داره تلاش میکنه. امروز فرض همه نیستش که آمریکا رهبر جهانه. امروز مثل 20 سال پیش، 30 سال پیش، 25 سال پیش کسی چنین تصوری رو نداره که آمریکا اگه سرفه بکنه دنیا به قول معروف جا به جا میشه. نه، این نیست. بعد فروپاشی شوروی یک دوره آمریکا فرصت داشت که به حال تئوری نظم نوین جهانی، جهان یک قطبی، دنیا به رهبری ایالات متحده و اینا رو مطرح بکنه و با علم به این که موقعیت اقتصادیش در جهان رو به تضعیف و نیروهای رقیبی دارن رشد میکنن، بلوکهای رقیبی دارن رشد میکنن و به اعتبار تضعیف موقعیت اقتصادیش، موقعیت درجه اول سیاسیش هم در دنیا از دست خواهد داد، لذا سیاست آمریکا متکی شد به تنها برگ برنده و قدرتمندش و اونم میلیتاریزم و قدرت نظامیش بود. حمله به عراق، چه بار اول چه بار دوم، حمله به افغانستان و جنگایی که آمریکا تو دنیا داره راه میندازه، به ویژه بعد 11 سپتامبر، همه تلاشی برای در یک شکل پایه‌ای‌تر اگر از خود صورت مسئله و سوال اون روز یک درجه دور بشیم، برای اینه که به دنیا نشون بده آمریکا هنوز قدرتمنده، هنوز میتونه به هر جای حمله بکنه، هنوز میتونه کشورهایی رو ساقط بکنه، حکومتهایی رو ساقط بکنه، در نتیجه هنوز میتونه به سازمان ملل و به افکار عمومی دنیا و حتی مخالفت کشورها و حتی مخالفت مردم خود آمریکا بی توجه باشه و این کار رو بکنه. و این نشانه اینه که آمریکا جاندار به جان، قدرت جان و هر کاری دلش بخواد میکنه. این تلاشی که همیشه اینو داشتن، چه زمانی که به طور واقعی ابرقدرت دنیا بودن و چه امروز، اما خب این باید به رسمیت هم شناخته بشه توسط بقیه و یک نوع مشروعیت سیاسی و اخلاقی در بعد عمومی تر هم بگیره که بالاخره یک کشور داره به عنوان مدافع آزادی، مدافع مقابله با تروریسم یا هر عنوانی که خودشون روش میزنن داره دست به یه اقدام میزنه زیاد با مخالفت مواجه نشه. منطقه با بحران اقتصادی اخیر، با شکست سیاست بوش و کانسرواتیوا، یعنی عملا با شکست سیاست نظامیگری در حمله به عراق، افغانستان و غیره و اومدن اوباما، همه دنیا دیدن به ویژه بعد اینکه این بحران عمیق اقتصادی به وجود اومد، دیگه همه دیدن که آمریکا از کجا داره به قول معروف پایه‌هاش می‌ریزه و پایه‌های قدرت جهانیش می‌ریزه و اونم موقعیت ضعیف شده اقتصادیشه و با ملیتاریسم نمیشه کش داد اینو بازسازی کرد. اینی که از همون وقت که قدرت آمریکا تضعیف شد و تحلیل رفت و آمریکا به عنوان یک قدرت جهانی دیگه در کسی بهش نگاه نمی‌کرد، ما با یه پروسه جدیدی روبرو هستیم که اونم تئوری جهان چند قطبیه، اینکه دنیا دیگه یه رهبر نداره، دنیا قطبای مختلف سرمایه‌داری هستن که به عنوان اردوهای مختلفی و قدرت مختلفی در مقابل هم صف کشیدن. این جدال مفتوحه، این جدال به فرجام نرسیده، شاید بشه شاخصاشو به هر حال گفت کیا هستن و چه کشورایی چه مجموعه کشوری، ولی به طور کلی این هنوز به پایان نرسیده به خاطر اینکه دنیا در یه دوره بحرانی و سر میگذرونه. فکر میکنم پایان این بحران و به فرجام رسیدنش عملا هم جایگاه برای نیروهای طبقه حاکم تو سطح دنیا و تو مناسبات جهانی تعیین میکنه.
در رابطه با همین مسئله چند قطبی شدن دنیا که الان شما گفتید، ما تو اخبار میخونیم که بریتانیا و فرانسه پیمان همکاری در واقع دفاعی نظامی با یه توافقنامه نظامی بین خودشون به امضا میرسونن که شامل همکاری حتی در زمینه آزمایش‌های کلاهک‌های هسته‌ای هم هست و حتی کامرون و سارکوزی تأکید میکنن که این پیمان به این دوتا کشور اجازه میده استقلال عمل بیشتری داشته باشن. به نظر شما این در رابطه با همین مسائلی که شما الان عنوان کردین، یعنی در واقع قرار هستش که دنیا به سوی چند قطبی شدن بره،
میتونه اینطوری ترجمه بشه؟ اتحادیه اروپا یه زمانی این بحث رو داشت که این ایده بود که اگه اتحادیه اروپا تشکیل بشه، اروپا یک قطب دنیا خواهد بود، یک قطب اقتصادی که حتی بعدن هم قرار پول خودش رو داشته باشه، که این روند در جریان، هنوزم در کشورها در اروپا کشورهای به اتحادیه اروپا میپیوندن و یا پولشون رو به یورو تبدیل میکنن. مضاف به اینکه بحث نیروی نظامی مستقل و غیره بود که به هر حال کلا شمایل یک قطب اقتصادی رو، یک قطب قدرت رو در دنیا بگیره که اگرم با آمریکا وارد ائتلافی یا اتحادی میشه، به هر حال وارد اون اتحاد در اساس منافع خودش شده. ولی دیگه مثل دوره سابق، نکته این بود، مثل دوره سابق، مثل دوران جنگ سرد، این کشور اروپایی متحد طبیعی آمریکا نیستن، میتونن متحدش نباشن، میتونن مخالفش باشن، میتونن با طیف دیگه ای از کشورها در مقابل آمریکا باشن یا برعکس. بله، این میتونه یه گوشه ای از این باشه، ولی اروپا هنوز تو این زمینا فرجامی نتونسته پیدا بکنه. خود انگلستان همیشه سیاستش همراه با آمریکا بوده، به ویژه در دوره طولانی حکومت بلر و به هر حال قبل اون محافظه‌کارا، علاوه در این دوره گذشته. و فرانسه هم امروز سیاستش برخلاف به هر حال جناح چپ دوره قبلش بیشتر نزدیکی به سیاست آمریکا. منتها به عنوان اروپا هم اینا دارن تلاشای خودشون میکنن. دو تا کشور مهم در اروپا هستن و حرکت و عملشون اونا با آلمان تاثیر میذاره در کل اروپا، بنابراین میشه اینطوری ترجمه هم کرد، ولی در اساس این دعوا هنوز بازه. اتحادیه اروپا هم داره برای خودش سعی میکنه سیاست مستقل خودش، دیپلماسی مستقل خودش و بازارهایی که به هر حال منافع خودشونو تامین میکنه اینو تامین بکنه. طبعا در قلمرو نظامی هم میتونن به اصطلاح به این کارا دست بزنن، یا اینکه پروژه های مشخص، جنگ های مشخص که باعث میشه یک طیفی از کشورها به هم نزدیک بشن، اینا هم میتونه مؤثر باشه. ما در اساس همونی که به هر حال شما اشاره کردید،
اخیراً شاهد بودیم که حزب دموکرات در امریکا شکست خورد و جمهوری خواهان قدرت گرفتن. به نظر شما چرا این اتفاق میفته؟
اینکه چرا این اتفاق میفته، خب طبیعیه، در این سیستم پارلمانی همیشه یه حزبی میاد یه حزبی دیگه جاشو میگیره، فوقش دو دور حکومت میکنه، مردم ازشون خسته میشن و وعده‌ای که متحقق نشده و این بار به شکل اعتراض رأیشون رو به طرف مقابل میدن و یا اصلا تو انتخابات شرکت نمیکنن. این اشکالی که مبارزه پارلمانی و برخورد مردم به این انتخابات ها با شروع گروه هستیم و شاهد هستیم. به طور مشخص چرا در آمریکا اینطور شده؟ به این دلیل ساده که مردم از قولای اوباما ناامید شدن. اوباما بعد برحال چهره سیاهی که بوش از آمریکا درست کرده بود و نفرتی که از آمریکا در دنیا باقی مونده بود، خب سعی کرد یه مقداری تصویر آمریکا رو بازسازی بکنه همراه با خودش و شعارهایی که میداد که ما میتونیم تغییر و غیره، امیدی رو در میان بخشایی که برحال و شاید وسیعی در دنیا که چنین افقایی داشتن ایجاد کرد و از جمله در میان خود مردم آمریکا خیلی ها امیدوار بودن. یادتون باشه اگه انتخابات آمریکا تو اون دوره چه اشکایی ریخته میشد که انگار یک تغییرات زیر رو کننده به نفع مردم و آزادی و غیر صورت گرفته، امروز همه اون امیدا و اون اشکای شوق به ناامیدی و یأس تبدیل شده. بنچه مردمی که دستشون به جایی بند نیست تو این انتخابات ها، یعنی نمیتونن در فاصله 2 سال 4 سال 5 سال که میگن شما حق دارین بیان یه دونه رای بندازین تو این صندوق و از بین ما چند نفری کیشو انتخاب بکنین، نمیتونن تو روز معینی به عنوان آدم معین که نظر داره منفعت خودشو تشخیص میده بیان رأیشون رو پس بگیرن، عوض بکنن، جایگزین بکنن و غیره. خب ناچار میشن رأیشون رو به شکل اعتراضی تو همون نوبت واقعیشون بدن، نوبت اصلی که اونا تعیین کردن بدن، و اگه دموکرات ها به قولشون وعده وفا نکرده باشن رأی میدن به جمهوری خواه و یه برعکس. این اتفاقیه که هر روز توی اروپای غربی و توی چارچوب سیستم دموکراسی پارلمانی، دموکراسی نیابتی میفته، که در واقع یه تعداد از احزاب طبقه حاکم که دست جمعی منفعت طبقه سرمایه‌دار رو، دولت سرمایه‌داری رو هراست میکنن، به نمایندگی از مردم و نمایندگی از رای دهندگان میرن تو اون مکانیزم، اون سیستم، پارلمان، دولت، نهاداش میشینن و قوانین رو تصویب میکنن و زیر همه وعدهایی هم که در دوره انتخابات زدن میزنن. بنابراین مردم عصبانی هم سعی میکنن در نوبت بعدی که اون بخششون که در انتخابات شرکت میکنن، حتما تبلیغات و خیلی مسائل دیگه هم بخیر تاثیر خودشو داره و یه شکست سیاسی، سعی میکنن رأیشون رو به جناح دیگه بدن که بفهمونن به اون نیروی قول دهنده که نمیشه قول داد و برحال به وعده وفا نکرد، یه واکنش طبیعی کسایی که برحال آزادی و حقوق و در چارچوب نظام‌های پارلمانی جستجو میکنن. و دعاهای متمادی ما شاهد بودیم که رأی از این حزب اومده به اون حزب دیگه رفته، این اقلیت شده، اون اکثریت شده، ولی در به همون پاش نمیچرخه.
بله. حالا این تأثیر قدرت گرفتن جمهوری خواهان بر سیاست خارجی امریکا چه خواهد بود، به خصوص در رابطه با ایران؟
تعبیر رایجی هستش که هر زمانی جمهوری خواها دست بالا پیدا میکنن در قدرت سیاسی، بلافاصله یه دفعه فکر میکنن نغمه جنگ شروع شد، و هر وقتی دموکرات ها میان فکر میکنن دوره دیپلماسی شروع شده. به نظر این تعبیر خیلی سطحیه و با واقعیات نمیخونه. اولا خیلی جنگا رو توی آمریکا دموکرات ها کردن و جمهوری خواهان به همین ترتیب. دوما منافع استراتژیک طبقه حاکم آمریکا با جابجایی دولت و کرسی ها به دست دموکرات ها یا جمهوری خواه زیاد تغییر نمی کنه. اگه آمریکا جنگ نیاز داشته باشه جنگ میکنه، مستقل از اینکه دموکرات ها سرکارن یا رپابلیکن ها. اگه آمریکا لازم باشه روش های دیگه ای به اصطلاح به جز جنگ با مثل دیپلماسی، تحریم اقتصادی، اعمال فشار، تشدید قلمرو، نزدیک کردن مناسبات و غیره رو در پیش بگیره، باز هم مستقل از اینکه دموکرات سرکاره یا جمهوری خواه این کار رو میکنه. و ما مشابه این رو تا به ایران برمیگرده در از دوره ریگان داشتیم تا همین دوره اوباما. تو تمام دولت‌های آمریکا توی لااقل 20 چند سال گذشته، اگر زیادم بیشتر عقب نریم، هم جمهوری خواه هم دموکرات ها به طرق مختلف رابطه داشتن با جمهوری اسلامی غیر مستقیم. همشون پشت تحریم بودن، همشون گزینه نظامی رو روی میزشون بر نداشتن و همشون به هر حال تو این زمینا رفتارهای متفاوتی داشتن. درنچه این تئوری که جمهوری خواهان میان میجنگن و دموکرات ها برای صلح میان، به نظرم تئوری معتبری نیستش. بیشتر کسایی اینو استفاده میکنن و سعی میکنن به اصطلاح با جابجایی قدرت بین جمهوری خواهان و دموکرات ها بگن که در ایران هم به اصطلاح صحنه عوض میشه، برخورد با جمهوری اسلامی یا فلان کشور عوض میشه، که سیاست آمریکا رو تابعی از قدرت این احزاب میدونن، در صورتی که سیاست آمریکا تابعی از این قدرت نیست، این احزابن بلکه مجری اون سیاست پایه‌ای تر استراتژیک تر طبقه حاکم آمریکا هستن.
بله، ممنونم سیاوش، به شما شب بخیر میگیم. ممنون که در برنامه ما شرکت کردید.
متشکرم و شب شما بخیر.
شبتون
بخیر.
Thank you.
خب شنوندگان عزیز، ما سعی میکنیم که در این برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری یک دنیای بهتر رو برای شما بیشتر معرفی بکنیم. در این برنامه قصد داریم قوانین کار و رفاه اجتماعی رو از برنامه یک دنیای بهتر برای شما اینجا بخونم. قوانین کار و رفاه اجتماعی: مادام که سرمایه بر حیات انسانها حاکمیت دارد، مادام که فرد برای تأمین مایحتاج خیش ناگزیر به فروش نیروی کار خود و انجام کار برای سرمایه و مالکان وسایل تولید است، مادام که نظام مزدبگیری و خرید و فروش نیروی کار انسانها برقرار است، هیچ قانون کاری، هر قدر مواد و تبصره هایی به نفع کارگران در آن گنجانده شده باشد، قانون کاری به راستی آزاد و کارگری نیست. قانون کار واقعی کارگران نفی نظام مزدی و ایجاد جامعه است که در آن هر کس داوطلبانه به اندازه توان و خلاقیتش در تولید وسایل زندگی و رفاه همگان شرکت می کند و به اندازه نیازش از محصولات این تلاش جمعی بهره می گیرد. اما در این حال مادام و هر جا که نظام کار مزدی برقرار است، جنبش کمونیستی کارگری برای تحمیل آنچنان شرایطی به قوانین و مناسبات کار در این نظام تلاش می کند که حداکثر آسایش و رفاه ممکن و مناسب ترین شرایط کار را برای کارگران تضمین کند و طبقه کارگر و کل شهروندان را از عواقب مخرب نظام کار مزدی هرچه بیشتر مسون دارد. کمونیسم کارگری در این مبارزه همچنین برای برقراری شرایط و موازین کاری تلاش می کند که ارتقاء خود آگاهی طبقاتی و تشکل و توان مبارزاتی طبقه کارگر را به بهترین شکل ممکن تسهیل نماید. قوانین کار و رفاه اجتماعی نظیر کلیه حقوق و وظایف شهروندان کشور باید بدون هیچ تبعیضی شامل کارگران خارجی و خارجیان مقیم کشور گردد. حزب کمونیسم کارگری مدافع برابری کامل حقوقی همه کارگران در کشور، مستقل از تابعیت، ملیت، مذهب، جنسیت و غیره است. روز مطالبات حزب اتحاد کمونیسم کارگری در زمینه قوانین کار و رفاه اجتماعی عبارتند از: قانون کار 1. آزادی کامل و بیقید و شرط تشکل کارگران. 2. آزادی کامل و بیقید و شرط اعتصاب. اعتصاب کارگری نیازمند هیچ مجوزی از جانب دولت و مقامات دولتی نیست. پرداخت حقوق کامل در ایام اعتصاب، حق برابر برای اعتصابیون برای توضیح علل اقدام خیش و پاسخگویی به اظهارات دولت و کارفرمایان از رسانه‌های عمومی، ممنوعیت غیرقانونی کردن موردی اعتصاب به هر بهانه، نظیر منافع ملی و میهنی، شرایط اضطراری، شرایط جنگی و غیره. 3. ممنوعیت استخدام اعتصاب شکن و یا به کارگیری نیروهای نظامی و انتظامی به جای اعتصابیون در کلیه بنگاه‌ها، اعم از خصوصی و دولتی. 4. حق دست از کار کشیدن برای کارگرانی که در اعتراض به برخورد و عملکرد کارفرما و عوامل او مسائل ایمنی و یا بروز مشکلات پیشبینی نشده در محیط کار موقتاً کار را متوقف می کنند تا به اعتراض آنها رسیدگی شود. 5. آزادی پیکت در برابر بنگاه ها، آزادی پیوستن به پیکت های کارگری برای همه مستقل از اشتغال و یا عدم اشتغالشان در بنگاه مربوطه. 6. برقراری فوری حداکثر 3 ساعت کار در هفته، 5 روز 6 ساعته، 25 ساعت در کارهای سخت و کاهش منظم آن در فواصل 5 ساله. احتساب زمان صرف غذا، فرصت معینی برای رفت آمد، زمان استحمام بعد از کار، کلاس‌های سواد آموزی و آموزش فنی و زمان تشکیل مجمع عمومی جزء ساعات کار. 7. تعطیلی 2 روز متوالی در هفته، انتقال روزهای تعطیل در هفته به شنبه و یک شنبه برای هماهنگی با اکثر کشورهای جهان و به ویژه کشورهای پیشرفته صنعتی، حداقل 30 روز مرخصی سالانه، مرخصی کوتاه اضطراری بدون کسر حقوق، علاوه بر مرخصی سالانه برای رسیدگی به مشکلات پیشبینی نشده شخصی و خانوادگی، امکان استفاده کارگران زن به تشخیص خودشان از 2 روز مرخصی برای دوره عادات ماهانه. 8 ممنوعیت اضافه کاری دستمزد عادی کارگران برای باید در حدی باشد که هیچ کارگری از سر نیاز اقتصادی ناگزیر به تن دادن به اضافه کاری نشود. 9 تعطیل رسمی روز اول ماه مه به عنوان روز جهانی کارگر. 10 تعطیل رسمی 8 مارس به عنوان روز جهانی زن. 11 ممنوعیت هر گونه کار مزدی نظیر قطعه کاری و کار کنتراتی. 12 تعیین حداقل دستمزد توسط نمایندگان کارگران. 13 بالا رفتن اتوماتیک حداقل دستمزد به تناسب تورم. تعیین حداقل افزایش سالانه نرخ دستمزدها از طریق مذاکره جمعی نمایندگان تشکل‌های کارگری در مقیاس سراسری با نمایندگان سراسری کارفرمایان و دولت. 15 مزد برابر برای زنان و مردان در ازای کار مشابه. 16 ممنوعیت پرداخت دستمزد جنسی و غیر نقدی. ممنوعیت تأخیر در پرداخت دستمزد. ممنوعیت هر نوع کسر دستمزد و جریمه به بهانه‌های مختلف. پرداخت حقوق برای غیبت‌های موجه، دوران بیماری و نقاهت، ایام اعتصاب و یا هر نوع توقف تولید به دلایل مختلف و یا به بهانه‌های کارفرما. 17 ممنوعیت مرتبط کردن دریافتی کارگران به شرایط و فاکتورهایی جز نفس انجام کار، نظیر افزایش تولید، باراوری، انضباط، حد نصاب تولید و غیره. همه دریافتی کارگران باید به طور یک پارچه به صورت مزد پرداخت شود. 18 ممنوعیت کار حرفه‌ای برای کودکان و نوجوانان زیر 16 سال. 19 ممنوعیت سپردن کار سنگین به کارگران باردار و یا کارگرانی که به دلایل مشخصات فیزیکی خاص سلامتیشان در مخاطره قرار می‌گیرد. حق هر کارگر به امتناع از انجام کاری که از نظر جسمی و روحی برای خیش مضر ارزیابی می‌کند. 20 ممنوعیت اخراج پرداخت کامل آخرین حقوق دریافتی به کارگرانی که بنگاه آنها تعطیل می شود تا مقطع اشتغال به شغل جدید. موظف شدن دولت به پیدا کردن مشاغل مشابه برای کارگرانی که به دلیل تعطیلی بنگاه ها بیکار می شوند. آموزش حرفه‌ای جدید به هزینه دولت برای کارگرانی که حرفه و یا رشته آنها به دلیل تغییرات تکنولوژیک از دور خارج می شود. 21 بیمه بیکاری مکفی برای همه افراد آماده به کار بالای 16 سال بر مبنای آخرین حقوق دریافتی، پرداخت بیمه بیکاری مکفی و سایر هزینه‌های ضروری به کلیه کسانی که به علل جسمی یا روانی توان اشتغال به کار ندارند. 22 تقلیل سن بازنشستگی برای زنان و مردان به 55 سال یا پس از 25 سال سابقه کار، پرداخت حقوق بازنشستگی معادل بالاترین حقوق دریافتی در دوره اشتغال، ترمیم بیمه بازنشستگی همراه با افزایش سطح دستمزدها. 23 تضمین ایمنی و بهداشت محیط کار و تقلیل مخاطرات کار به حداقل ممکن بدون هیچ صرفه‌جویی با استفاده از پیشرفته‌ترین تسهیلات و امکانات مورد استفاده در سطح جهان. نظارت و معاینه پزشکی منظم در برابر مخاطرات و بیماری‌های حرفه‌ای و ناشی از کار توسط مراجع پزشکی مستقل از کارفرما به هزینه کارفرمایان و دولت. 24 بیمه کامل کارگران در مقابل صدمات و خسارات ناشی از کار، اهم از این که در محیط کار و یا خارج آن رخ دهد و بدون اینکه کارگری نیازی به اثبات قصور کارفرما و یا مدیریت داشته باشد. پرداخت حقوق کامل بازنشستگی به کارگرانی که در نتیجه صدمات ناشی از کار توانایی کار کردن را از دست می دهند. 25. تشکیل هیئت‌های حکمیت و حل اختلاف متشکل از افراد منتخب کارگران. 26. تنظیم و اعمال مقررات داخلی کارگاه‌ها و واحدهای اقتصادی و تولیدی توسط نمایندگان منتخب کارگران. 27. تشکیل هیئت‌های بازرسی کارگران برای نظارت بر اجرای صحیح قانون کار در سراسر کشور و کلیه واحدها و مؤسسات از جمله در خدمات خانگی. 28 التزام کارفرما به مشاوره با نمایندگان کارگران در مورد هر تصمیمی که به طور اساسی روش کار، ساعات کار، محیط کار و تعداد کارگران تحت اشتغال را دستخوش تغییر می‌کند. 29. حق نمایندگان کارگران به بازرسی دفاتر بنگاهی که در آن کار می کنند. کارفرما موظف است کلیه اطلاعات مورد نیاز کارگران در این بازرسی را در اختیار آنها قرار دهد. شنوندگان عزیز، بندهایی از قوانین کار و رفاه اجتماعی از برنامه یک دنیای بهتر، برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو شنیدید که حزب خود را ملزم به قانونی کردن این موارد پس از به قدرت رسیدن می داند.
که تو رو یا تو رو من خواب می دیدم، تو چشم آسمون و آفتاب و من خواب می دیدم، زلفا تو شب می خره تا توی اون لونه کنه، مثل من سر تا دل و عاشق و دیمونه کنه، تو اونی همونی، تو اونی همونی.
شنوندگان عزیز، توجه شما رو به بخش دیگری از برنامه یک دنیای بهتر از حزب اتحاد کمونیسم کارگری در رابطه با رفاه و بیمه های اجتماعی جلب می کنم. رفاه و بیمه های اجتماعی: یک، پرداخت بیمه بیکاری معادل حداقل دستمزد رسمی به همه افراد فاقد شغل بالای 16 سال. 2، پرداخت بیمه بازنشستگی دولتی معادل حداقل دستمزد رسمی به همه افراد بالای 55 سالی که فاقد حقوق بازنشستگی هستند. 3، قرار گرفتن کلیه کودکان و نوجوانان زیر 16 سال که فاقد تأمین معیشتی و رفاهی از طریق خانواده می باشند تحت تکفل دولت. 4، طب و خدمات بهداشتی و پزشکی رایگان مناسب و در دسترس برای همه، معاینه منظم و واکسیناسیون کامل کودکان، تضمین برخورداری همه کودکان از یک رژیم غذایی کافی و مناسب مستقل از سطح درآمد خانواده، منطقه و محل اقامت و غیره، ریشه‌کن کردن بیماری‌های اپیدمیک و عفونی ناشی از عدم سلامت محیط زیست، معاینه منظم همه شهروندان در برابر بیماری‌های قلبی، سرطان‌های رایج و بیماری‌هایی که تشخیص به موقع آنها در درمان و تخفیف عوارض آنها حیاتی است، گسترش و بهبود جدی سطح بهداشت عمومی، اطلاعات پزشکی و بهداشتی عامه، گسترش و سازماندهی امکانات پزشکی و درمانی به نحوی که دسترسی فوری به طبیب و دارو و درمان برای کلیه ساکنین کشور آسان باشد. 5، آموزش عمومی اجباری و رایگان تا سن 16 سالگی، آموزش عالی رایگان در دسترس برای همه متقاضیان، پرداخت کمک هزینه کافی به دانشجویان، ریشه‌کن کردن بیسوادی و رشد دائمی سطح سواد و اطلاعات علمی و فنی اهالی کشور، آموزش حق همه است و دسترسی افراد به آموزش و دوره‌های آموزشی باید کاملاً از سطح درآمد خانواده مستقل باشد. 6، تأمین و تضمین مسکن مناسب از نظر فضا، بهداشت و ایمنی و خدمات شهری که شامل برق، آب گرم و سرد، آشپزخانه، حمام و دستشویی، وسایل تهویه و گرما و و و برای همه. هزینه مسکن نباید از 10% درآمد فرد یا خانواده بیشتر باشد و مابقی هزینه در صورت لزوم باید توسط سوبسید دولتی تأمین گردد. بیمسکنی و یا اجبار افراد به زندگی در مسکن پایین تر از استانداردهای مصوب غیرقانونی است و مراجع دولتی موظف به فراهم کردن فوری مسکن مناسب برای کلیه شهروندان هستند. 7، ایجاد مؤسسات خدماتی ویژه در سطح محلی و در مجتمع‌های مسکونی به منظور کاهش بار کار خانگی و تسهیل شرکت بیشتر همه مردم در فعالیت‌های اجتماعی نظیر شیرخوارگاه، مهد کودک، غذاخوری‌ها و سرویس‌های عمومی، رخشوی خانه‌های مدرن و غیره. 8، ایجاد تسهیلات ورزشی و هنری و فرهنگی رایگان و اختصاص مربیان و آموزگاران کافی در سطح محلی. 9، ایجاد تسهیلات لازم برای شرکت فعال معلولین و افراد دارای نقص عضو در کلیه شئون زندگی اجتماعی، ایجاد تسهیلات و تجهیزات ویژه معلولین در اماکن عمومی، معابر، مجموعه‌های مسکونی و غیره، تأمین و پرداخت هزینه وسایل و ابزارهای فنی و کمکی ضروری برای تسهیل زندگی روزمره افراد دارای نقص عضو. 10، ایجاد تسهیلات و مؤسسات خدماتی برای رفع نیازهای ویژه سالمندان و بهبود کیفیت زندگی آنان، ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای ادامه شرکت فعال و خلاق سالمندان در زندگی اجتماعی. 11، تأمین شبکه اتوبوسرانی و متروی درون شهری رایگان. 12، ایجاد کلیه تسهیلات شهری در کلیه مناطق روستایی و از میان بردن تفاوت رفاهی شهر و روستا. شنوندگان عزیز، شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستی، صدای کمونیسم کارگری. این برنامه، برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری است که هر شب ساعت 9 به وقت تهران از کانال رادیو یک دنیای بهتر پخش می شود. اکنون توجه شما رو به ویدیو بلاگی از آذر ماجدی، عضو هیئت رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری در رابطه با ایجاد شوراها برای مقابله با جمهوری اسلامی جلب می‌کنم.
با سلام به بینندگان عزیز، من آذر ماجدی هستم. در ویدیو بلاگ قبلی در مورد تشکل، لزوم تشکل، تشکیل شوراها صحبت کردم. اونجا در مورد دانشگاه و دانشجوها من متمرکز شدم و بعد قول دادم که میخوام راجع به شورای سرخ‌ها صحبت کنم. در ویدیو بلاگ امروز میخوام به همین مسئله بپردازم. منتها قبل از اینکه وارد خود موضوع شورای سرخ‌ها بشم، یه مدت 2-3 دقیقه لازمه که در مورد تشکل، لزوم تشکل صحبتی داشته باشیم. میدونم که همه آگاه هستن به این مسئله، چه مردم به طور عموم و عادی و چه به خصوص اونهایی که فعالین سیاسی هستن، میدونن که تشکل از ضروریات و از الفبای مبارزه سیاسی هست تو هر شرایطی، به خصوص وقتی شما با یه همچین نظام و رژیمی طرف هستید که به شدت سرکوبگره و به شدت موذی و موذیانه عمل میکنه و به هیچ قیمتی حاضر نیست که از قدرت کنار بکشه، با چنگ و دندون داره برای قدرت میجنگه. میدونه که تشکل مهمه، در نتیجه تلاش میکنه هر تشکل مردم رو در نطفه خفه کنه. این رو در مورد تشکلات کارگری انجام داده، تشکلات دانشجویی انجام داده و تشکلات دیگه‌ای که تشکلات زنان انجام داده، تشکلات در مورد حقوق کودک، علیه اعدام، هر نوع تشکلی که تلاش کرده تو جامعه شک بگیره برای یه حقی، برای یه امری مبارزه بکنه، رژیم اومده در نطفه خفش کرده. در حقیقت ما ضرورت تشکل برامون روشنه. حالا ایناری که گفتم که در نطفه خفه میکنه، خب چجوری حالا میخوایم ما تشکل تشکیل بدیم؟ آیا همین حرفا نقض غرض نیست با چیزی که من بعدن میخوام بگم؟ نه، به این علت که این مبارزه بین ما و رژیم ادامه داره و این خودش بخشی از مبارزه هست که ما با رژیم انجام میدیم برای عقب روندن رژیم، برای تغییر توازن قوا، برای فتح سنگرهای جدید تو مبارزه‌ای که داریم. خود همین تلاش برای تشکل یابی، سازماندهی، یکی از مبارزات اصلی ما هست علیه رژیم اسلامی. یک، دو، تو این شرایط توازن قوا تغییر کرده، به نفع مردم تغییر کرده. درسته 3 ماهه داره میزنه، میکشه، چند صد نفر رو کشته، شکنجه های وحشیانه کرده، تجاوز های وحشیانه کرده، دستگیری کرده، ولی باید توجه داشته باشیم که 3 ماه این کارو کرده ولی نتونسته مردم رو مرعوب کنه، نتونسته مردم رو برگردونه تو خونه ها. مردم مترصد فرصتن و از هر فرصتی استفاده میکنن برای زدن این رژیم، برای عقب روندنش. مردم در کمین رژیم نشستند. خود همین به ما میگه که شرایط مساعده، شرایط مناسبه که ما بریم برای ساختن تشکلها و اگر موفق بشیم تشکلاتمون رو بسازیم و اینها رشد بکنه، اون وقت وضعیتمون توی مبارزه بهتر میشه و توازن قوا به نفع ما چرخ میبینه. ببینید، یه رابطه در واقع دو طرفه وجود داره. به میزانی که ما میتونیم خودمون ببریم جلو، منسجم بکنیم، متحد بکنیم، همبستگی به وجود بیاریم، تشکل ایجاد بکنیم، به همون میزان جمهوری اسلامی عقبتر میره و بعد مبارزه ما به همین شکل میره جلو. این قانونمندی مبارزه سیاسی هست از در سطح اجتماعی، به خصوص وقتی با یک دیکتاتوری خشن روبرو هستیم مثل جمهوری اسلامی. در نتیجه ما باید بریم قبل از هر چیز تشکل هامون رو بسازیم. و این تشکل ها چه اشکالی داره؟ خب لازمه، واضحه، روشنه، این دیگه تتو گفتن نداره. کارگرها باید بتونن تشکلات خودشون رو به وجود بیارن. جمهوری اسلامی این تشکلات رو زده، سرکوب کرده، رهبرانش کارگرا رو گرفته، شلاق زده، زندانی کرده، ولی این مبارزه ادامه داره. جنبش کارگری برای مدتی عقب نشسته ولی سرکوب نشده و نخواهد شد، به خصوص تو این شرایط. الان برای کارگرها هم وضعیت بسیار بسیار مساعدی پیش اومده که برن مجامع عمومیشون رو تشکیل بدن. شوراها بهترین، مناسبترین شکل تشکل یابی است. چرا؟ به این خاطر که در قبل از هر چیز بر مجمع عمومی تشکیل دهنده هاش متکیه، یعنی به یه نوعی اگر بشه این عبارت رو استفاده کرد یک دموکراسی مستقیم رو اجرا میکنه، یعنی تک تک اعضای تشکیل دهنده اون تشکل تو تصمیم گیری ها و تو اجرای اون نقش دارن و سهم دارن. به اینطوری نیست که میای ما یه رأی میدیم میریم خونه هامون میشینیم بعد یه عده برای ما تصمیم میگیرن، یه عده به جای ما تصمیم میگیرن. نیابتی نیست، مثل پارلمان نیست، مثل سندیکا نیست، مثل کمیته ساختن نیست. شورا اون تشکلی هست که تضمین میکنه همه ما، همه مردم، تو اگر تو کارخونه هست همه کارگرا، اگر تو دانشگاه هست دانشجوها، تو مدرسه هست دانش آموزا، تو محله هست تمام مردم اون محله حق دارن، امکان دارن توی تصمیم گیری ها شرکت کنن، توی پروسه مبارزه شرکت کنن. به این ترتیب هم مبارزه دموکراتیک تر پیش میره و هم همه میتونن توی این مبارزه آب دیده بشن، پخته بشن، برن جلو و اینطوری نیست که 4-5 نفر هستن یا 10 نفر هستن که همه تصمیمات رو میگیرن. شورا اون نوع تشکلی هست که ما باید سازمان بدیم و تشکیل بدیم. شورا با خودش یه نوع رادیکالیزمی رو هم میاره، یه نوع رادیکالیزمی رو که اون رادیکالیزم الان مردم رو نمایندگی میکنه. حالا در مورد شوراهای کارخونه، شوراها توی جاهای مختلف من باز صحبت میکنم. تشکل و تشکیل شوراها و لزوم سازماندهی مجمع عمومی یکی از اون تمهای ثابتی هست که توی این ویدیو بلاک ها من حتما راجبشون حرف میزنم. امروز میخوام توی این چند دقیقه باقی مونده راجب شورای سرخا صحبت میکنم. در مورد شوراش گفتم، حالا سرخا چرا؟ سرخ عجیب نیست؟ نه، سرخ با چی تداعی میشه؟ سرخ با رادیکالیسم تداعی میشه، با چپ تداعی میشه، با سوسیالیسم تداعی میشه، با کمونیسم تداعی میشه، با آزادی خواهی و برابری تداعی میشه. آبی معمولا با کنسرواتیزم و محافظه کاری و بعضن حتی سلطنت و اینها تداعی میشه. سبز توی خارج کشور با محیط زیست تداعی میشد، الان با سبز اسلامی تداعی میشه. زرد معمولا رنگ زرد رو توی خیلی وقتا فرزن تجمعات زرد با سازشکاریشون تداعی میشه، ولی سرخ یه نوع رادیکالیزم، یه نوع پیشروی، یه نوع میلیتانت بودن، یه نوع تغییرخواهی عمیق و رادیکال و ریشه‌ای رو تداعی میکنه، در این حال با آزادی خواهی، برابری طلبی، چپ و سوسیالیسم تداعی میشه. همینجا ما وقتی شورای سرخ‌ها رو بسازیم داریم صف خودمون رو متمایز میکنیم از تمام کسایی که میخوان یه جوری سر جنبش ما رو زیر آب بکنن، یه جوری ما رو به سازش بکشونن، یه جوری ما رو باز ببرن زیر یه آخوند دیگه که به اصطلاح قرار مترقی تر باشه، یا یه جریان دیگه که قرار مثلا با گفتن این که ما یه ذره تغییر میدیم وضع ما رو دوباره همون آش و همون کاسه. مردم ایران وقتی نگاه میکنید تو تاریخ 100 ساله بارها بارها اومدن جلو برای حقوقشون، برای اینکه آزادی داشته باشن، برای اینکه برابری داشته باشن، برای اینکه یه جامعه مرفه داشته باشن، بتونن برابر و آزاد و مرفه سعادتمند زندگی کنن. و هر بار جنبش اینها رو جریانات ارتجاعی، بورژوازی داخلی و بین المللی سرکوب کردن. CIA اومده، انگلیس اومده، زدن، نذاشتن که مردم به اون جامعه‌ای که میخوان برسن. آخرین دو دفعش همین سال 57 بود، انقلاب 57 بود که اسلامیست ها خمینی به کمک غرب، اتفاقا به کمک آمریکا و غرب اومدن و سر جنبش مردم رو برای آزادی و برابری و عدالت و رفاه زیر آب کردن. این بار نباید بگذاریم این اتفاق بیفته، این بار باید هوشیار باشیم، این بار باید اتفاقا مردم آزادی خواهی و برابری طلبیشون رو محکم بهش بچسبن، این رو به عنوان یک شعار، یک هویت، یک خصلت خودشون داشته باشن. شورای سرخا دقیقا این رو نمایندگی میکنه. همون اول کار داره میگه من رادیکالم، من زیر بار اسلام نمیرم، من سکولاریزم میخوام، من آزادی زن رو میخوام، من برابری بدون قید و شرط و بدون هیچ اما اگر میخوام، برابری واقعی میخوام، آزادی بدون قید و شرط میخوام، آپارتاید جنسی نمیخوام، حجاب اسلامی نمیخوام، میخوام آزاد باشم، میخوام خلاصی فرهنگی داشته باشم، میخوام مرفه باشم، نمیخوام زیر خط فقر باشم، نمیخوام استثمار بشم. همه اینا رو داره این کلمه سرخ به نوعی با خودش میاره. در نتیجه ما باید تلاش بکنیم که شورای سرخ ها رو بسازیم. جوون ها به خصوص این شورای سرخ ها براشون جذابیت خیلی زیادی خواهد داشت. ممکنه اونهایی که نسل قدیمی تر هستن کمی محافظه‌کارانه تر به این کلمه سرخ برخورد کنن، که ولی در مورد جوان ها اینطور نیست. و من فکر میکنم وقتی جوان ها این شوراها رو بسازن و توش متشکل بشن، بقیه رو هم با خودشون خواهند آورد. ما باید تلاش کنیم تو محلات، تمام محلات و توی دانشگاه ها و توی مدارس شورای سرخ ها رو بسازیم. شورای سرخ ها باید ما رو متحد متشکل بکنه، انسجام رو در مبارزات ما به وجود بیاره، ما بتونیم شعارهای آزادی خواهانه و برابری طلبانمون رو با هم جمع بکنیم، با هم به جلو ببریم و بدونیم که چقدر قوی هستیم. ببینیم که اتفاقا صف چپ، صف کمونیسم، صف سوسیالیسم و صف آزادی خواهی و برابری طلبی چقدر قوی و بزرگه، که الان توی تمام صفوف دیگه از سبز اسلامی گرفته تا پرچم سرنگ و ناسیونالیسم عظمت طلب داره زیر دست و بال اینها گم میشه.
شنوندگان عزیز، متاسفانه خبر بدی به دست ما رسید در رابطه با شهلا جاهد و در اینجا میخوام یه اطلاعی از سازمان آزادی زن رو که در این رابطه نوشته شده برای شما بخونم. شهلا جاهد پس از 9 سال زندان و شکنجه مجددن در آستانه اعدام. بر اساس گزارش‌های سایت فرارو، لاریجانی رئیس قوه قضایی رژیم اسلامی ایران پس از مطالعه و بررسی نهایی پرونده شهلا جاهد اجازه اجرای حکم قصاص نفس را صادر کرد. شهلا جاهد پس از سپری کردن 9 سال از بهترین روزهای زندگی خود در زندان مخوف رژیم اسلامی در روز 23 شهریور 89 در نامه‌ای به رئیس قوه قضایی خواستار تعیین تکلیف خود شد. او در این نامه از لاریجانی خواست که یا ایرادات پرونده او را مورد بررسی قرار دهند یا حکم قصاص را صادر کنند. شهلا جاهد که تحت فشار روانی و توطئه و توهم به عشقی بی سرانجام به ناصر محمدخانی به قتل لاله سحرخیزان اعتراف کرده بود، نه تنها 9 سال از زندگی خود را در زندان گذرانده، بلکه توسط همین فرد با ادعای خواست قصاص از طرف فرزندان لاله به دار آویخته خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران یک ماشین تمام عیار آدمکشی است. 31 سال است که این جنایتکاران حرفه‌ای اسلامی از اعدام به عنوان سرکوب و ارعاب استفاده می‌کنند تا حکومت جنایتکاران قرن را حفظ کنند. در مقابل این ماشین آدمکشی اما هزارها انسان در ماه‌های اخیر در سراسر جهان علیه اعدام سکینه محمدی برخاسته و جنایتکاران اسلامی را به عقب رانده است. امروز دنیا از وحشیگری های جمهوری اسلامی با خبر است. بدون شک این موقعیت برای ما و همه انسان ها و نهادهای مدافع لغو اعدام عرصه جدید از فعالیت علیه اعدام و آدمکشی اسلامی است. سازمان آزادی زن در یک کارزار جهانی در نوامبر 2005 موفق شد رژیم اسلامی را وادار کند تا حکم اعدام شهلا جاهد را به تعلیق کند. این موفقیت پس از کارزار نجات لیلا مافی، افسانه نوروزی و حاجیه اسماعیل وند از سنگسار نشان داد که هر جای یک کارزار جهانی در دفاع از حق زندگی و در دفاع از حقوق زن و حرمت انسان به جریان افتد، رژیم اسلامی راه دیگری جز عقب نشینی در مقابل خود نخواهد دید. با این حال ما به خوبی می‌دانیم که این کارزارها پایان کار نیست. حتی اگر حکم اعدام شهلا جاهد، کبرا رحمانپور، سکینه محمدی و هزاران زن اسیر در چنگال اختاپوس مرگ و جنایت اسلامی لغو شود، این کارزارها باید تا روز آزادی این متهمین ادامه پیدا کند. نباید اجازه دهیم رژیم اسلامی در یک اقدام مخفیانه به همان طریق که دلارا دارابی را به قتل رساند، شهلا و سکینه و دیگران را اعدام کند. باید با قدرت به میدان آمد و با اعتراضی پرشور علیه حکومت اسلامی و احکام اعدام در ایران صدای انسانیت و زندگی را رساتر ساخت. زنده باد آزادی، زنده باد برابری، سازمان آزادی زن. خب شنوندگان عزیز، صدای ما رو از رادیو یک دنیای بهتر شنیدید. من سوسن علمی در این برنامه همراه شما بودم. ایام خوبی رو برای شما آرزو می‌کنیم و امیدواریم که باز هم شنونده ما باشید.
برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید. رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.